بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 92 سطر دهم. و الجواب من وجهین: الاول لا نسلم ان الماضی و المستقبل معدومان مطلقا بل فی الحال. بحث در ادله قائلین به جز لایت اجزا داشتیم، خواستیم این ادله رو ذکر کنیم و رد کنیم. دلیل دومشون رو ذکر کردیم، الان میخوام جواب بدیم. در دلیل دوم همونطور که توجه کردید ابتدا ثابت کردن که حرکت جز علایت اجزا دارد و بعد این حرکت رو منطبق کردن بر مسافت و به کمک حرکت نتیجه گرفتن که مسافت هم جز علایت اجزا دارد و عرض کردن براشون این بخش دوم مهمه. اونها براشون مهم نیست که حرکت جز لایت اجزا دارد یا ندارد، چون اونها جوهر فرد یعنی جوهری که لایت اجزا باشد مدعیند و حرکت جوهر نیست، اما مسافت یا جوهر است یا به جوهر منتهی می شود. علی حال اگر مسافت مطرح بشه ثابت می شود که ما جوهری که لایت اجزا باشد دارید یا به عبارت دیگر جوهر فرد دارید. به همین جهت که براشون این قسمت مهم بود، به جزء لایت اجزا داشتن حرکت اکتفا نکردن، بلکه جزء لایت اجزا داشتن مسافت رو هم در دلیلشون ثابت کردند. ولی توجه داشتید که از حرکت استفاده کردند، یعنی ابزار کارشون حرکت بود. ما هم در جواب به حرکت توجه میکنیم و حرف این گروه رو در حرکت رد میکنیم. البته جاهایی هم به مسافت میپردازیم، ولی اساس بحث ما رد گفته اینها در حرکته. جواب اول، ما دو جواب از این استدلال میدیم. جواب در جواب اول، آن چرا که آنها درباره حرکت گفتن به طور کامل عکس میکنه. آنها در حرکت گفتن ماضی و مستقبل وجود ندارد، حال وجود دارد. ما درست برعکس میگیم، در حرکت حال وجود ندارد، ماضی و مستقبل وجود دارد. درست برعکسشون حرف میزنیم، خب حرفشون باز خراب میشه. اونها گفتن حال وجود دارد و این امری که وجود دارد لایت اجزاست. ما ثابت میکنیم اونی که لایت اجزاست وجود ندارد، پس جز لایت اجزا وجود ندارد. توجه میکنیم چطوری وارد اشکال میشیم. اونا میگن حال که جز لایت اجزای حرکت وجود داره، پس جز لایت اجزا وجود داره. ما میگیم که حال که جز لایت اجزا وجود نداره، پس جز لایت اجزا وجود نداره. بیان مطلب اینه که شما گفتید ماضی و مستقبل وجود ندارند، یعنی اصلا در صحنه عالم وجود ندارند یا در حال وجود ندارند؟ میتونید بگید ماضی و مستقبل اصلا وجود ندارن، یا باید بگین در حال وجود ندارن. در حال ماضی گذشته و وجود نداره، مستقبل هم نیامده و وجود نداره. اما آیا مطلقا ماضی وجود ندارد، مستقبل وجود ندارد؟ و اگه اینطور باشه که اصلا حرکت وجود نداره. شما باید بگویید ماضی هم وجود دارد، مستقبل هم وجود دارد، منتها وجود کل شیء به حسبه. این حرکت یه امر تدریجیه، در امر تدریجی انتظار نداریم که همه اجزاش در حال جمع باشند. در امر تدریجی کافیست که اجزا در ظرف خودشون موجود باشند. این جز در ظرف ماضی موجوده، اون جز هم در ظرف مستقبل موجوده. حالا در حال موجود نباشند، نباشند. حال ظرف اونها نیست که توقع وجودشون رو داشته باشیم. ظرف اون یکی ماضی تو ظرف خودش موجوده، ظرف این یکی مستقبل تو ظرف خودش موجوده، هیچ کدومشون ظرفشون حال نیست. پس نباید توقع داشته باشیم که ماضی در حال موجود باشه، مستقبل در حال موجود باشه. پس قبول داریم که ماضی و مستقبل در حال موجود نیستن، ولی این موجود نبودن در حال نفی وجود به طور مطلق نمی کنه، ثابت نمی کنه که ماضی و مستقبل اصلا وجود ندارن، بلکه باید گفت وجود دارن منتها در ظرف خودشون و وجود هر کدومشون به حساب خودشونه. در امر تدریجی عرض کردم نباید توقع داشته باشیم همشون در حال موجود باشن، اجزا هر کدوم در ظرف خودش باید موجود باشه. حال رو به خاطر اینکه جزء لایتجزاست، دقت کنید چی عرض میکنم، حال رو به خاطر اینکه جزء لایتجزاست یا انتهای ماضی میگیریم یا ابتدای مستقبل میگیریم، مثل نقطه میشه. وقتی خطی رو میبریم این نقطه میشود انتهای یکی یا ابتدای دیگری، تا وقتی توی خط فصل مشترکه، یعنی هم ارتباط داره به اون خط قبلی هم ارتباط داره به این خط بعدی. وقتی میبرید دو تا نقطه درست میشه، یکی میشه انتهای اون، یکی میشه ابتدای. خب ابتدای خط که خط نیست، دقت می کنید می کنم ابتدا مهم همین تیکه است، ابتدای خط که خط نیست، انتهای خط هم خط نیست، نقطه است. پس انتهای ماضی و ابتدای مستقبل حرکت نیست، حرکت یعنی امر تدریجی نه امر آنی. اون انتهای حرکت امر آنیه، انتها ابتدای حرکت امر آنیه. مثل این که خط یعنی امر طولانی، انتهاش که طولانی نیست، ابتداش که طولانی نیست. حرکت یعنی امر تدریجی، انتهاش که همون حاله یا ابتداش که همون حاله تدریجی نیست، پس حرکت نیست. بنابراین اصلا حال حرکت نیست، ما تو حال حرکت نداریم. تو ماضی چرا؟ چون تو ماضی یه زمانی است که این امر تدریجی میاد، نه یه لحظه. امر تدریجی تو زمان تدریج داره، تو لحظه نمیتونه تدریج داشته باشه. پس توی حال این امر تدریجی رو نداریم، توی ماضی داریم، توی مستقبل داریم. پس ماضی و مستقبل ظرف حرکت هستن، حال ظرف حرکت نیست، چون حرکت یعنی امر تدریجی و این امر تدریجی تو حال نمیاد، چون حال اجازه تدریج نمیده، حال یه لحظه است، یه لحظه اجازه تدریج نمیده. همونطور که در نقطه اون خط نمیاد چون در نقطه طول مطرح نیست، همچنین در حال هم اون حرکت نمیاد چون در لحظه حرکت و تدریج معنا نداره. پس روشن شد که حرکت رو باید در ماضی قرار داد، در مستقبل قرار داد، یعنی در زمان قرار داد، چون حرکت امر تدریجی است و باید در زمان واقع بشه نه در آن. زمان ماضی زمانه، زمان مستقبل زمانه، زمان حال آنه، لحظه است، تدریج نداره، حرکت توش واقع نمیشه. پس حرکت همیشه تدریجی است و ظرفش یا ماضی است یا مستقبل. بنابراین نتیجه گرفتیم اون ماضی و مستقبلی رو که مستدل میگفت معدومند ما اون رو موجود میدونیم، اون حالی رو که اون میگفت موجوده ما معدوم میدونیم. ما معتقدیم که حرکت در حال موجود نیست، اون معتقد بود که حرکت در حال موجوده. ما معتقدیم که حرکت در ماضی و مستقبل موجود هست، او معتقد بود که حرکت در ماضی و مستقبل معلومه. درست حرفش رو بارونه کرد. پس حرف ما الان این شد، حرکت در ماضی موجود است و تقسیم می شود، حرکت در مستقبل موجود است و تقسیم می شود، حرکت در حال موجود نیست تا تقسیم نشود. پس حرکت جز لایتجزا ندارد، حرکت جز لایتجزا ندارد. بعد که حرکت جز لایتجزا نداشت دیگه نوبت به مسافت نمیرسه. شما از طریق حرکت ثابت کردین که مسافت جز لایتجزا داره، الان ثابت شد که حرکت جز لایتجزا نداره، پس به طبع مسافت هم جز لایتجزا نداره، دلیلتون باطل میشه. این جوابی چیشون میده؟ جواب خلاصش این شد که حرکت در حال وجود ندارد، ولی از وجود نداشتنی در حال نتیجه نمیگیرید که در ماضی و مستقبل هم وجود ندارد، یعنی اصلا وجود ندارد، بلکه باید بگویید حرکت موجود است ولی چون در حال موجود نیست پس در ماضی یا مستقبل موجود است. وقت در ماضی موجود باشد تقسیم میشود، در مستقبل هم موجود باشد تقسیم میشود. هیچ جا نداریم که حرکت تقسیم نشود تا به تبعش ثابت کنید که مسافت هم تقسیم نمیشود. این جواب اولیست که از این استدلال داد. بله خلاف بداهت باشه خلاف استدلال نیست. من تمام حرفا رو با استدلال عرض کردم. خلاف بداهت بعد از بداهت دست بردارید، بداهت رو بگید که خیال کردید.
مجموعه
حرکت رو انتظام میکنید، حرکت در خارج هست. چرا حرکت در خارج موجود
هست؟
تتالیانات رو باطل میکنیم. الان بحث در همینه، میخوام تتالیانات رو باطل کنیم. ما حرکت تتالیانات نمیدونیم، چون اگه تتالیانات باشه که جزء الاعتجاز درست میشه، ما داریم همین رو باطل میکنیم. شما اگر بگید حرکت تتالیاناته، لازمش اینه که مدعا رو در دلیلتون اصل باشه. بله
درست نمیشه.
بله
چون آن تقسیم نمیشه،
اما علمیه
آن تقسیم
از می کنم ما آنو نداریم، آن به صورت مستقل نداریم، حرکت رو داریم، یا به تعبیر دیگه زمان رو داریم، آنو نداریم، آن انتهای زمانی یا ابتدای زمانه، ولی وقتی زمانم مستمر بشه دیگه اصلا آن وجود نداره. ولی اگر هم زمان رو مستمر نکنید قطع کنید، اون آخرش آنه، آن به صورت مستقل موجود نیست، آخر زمانه یا اول زمانه. پس در حرکت هم همینو میگیم، در حرکت هم اگر مستمر باشه که اصلا اون آن وسط رو نداریم، اگر هم مستمر نباشه آخرش، آخر حرکت هم حرکت نیست، یا اولش، اول حرکت هم حرکت نیست. اینو من استدلال کردم، استدلال کاملی بود. شما میفهمید خلاف بداهت، خب باید بفهم، باید با توجه به استدلال اون بداهت کنار بذارید.
آینده که نکنه که دو شرکتی باشه
در آینده به لحاظ حال نیمده، ولی در ظرف خودش میاد. من اول بحثی که عرض کردم که ماضی و مستقبل در حال وجود نداره، اینی که ما قبول داریم. شما الان دارید همینی میفرمایید، در حال نه ماضی وجود داره چون تمام شده، نه مستقبل وجود داره چون نیامده. اما در اصل وجود ملاحظه کنی، نه در حال، در اصل وجود هم ماضی هست هم مستقبل هست. یعنی در پهنه وجود، من نمیتونم تعبیر کنم، در پهنه وجود، پهنه وجود از اول دنیا تا آخر دنیا حرکت موجوده. پهنه وجود شامل ماضی و مستقبل هم میشه، منتها در پهنه وجود دو جور موجود داریم، یکی موجود ثابت، یکی موجود متدرج. موجود ثابت همه اجزایش در حال جمعه، موجود متدرج جمعیست، فرق اینجاست، ولی هر دوشو موجودن. در پهنه وجود هم موجود ثابت موجوده، هم موجود متحرک و متدرج موجوده، منتها موجود ثابت اجزایش در یه حال جمعن، موجود متدرج جمعیست، فقط فرق اینه، ولی اصل وجود در حدشون هست. نمیتونید منکر بشید. بله قبول داریم در این لحظه حال ماضی و مستقبل موجود نیستن، ولی آیا اگر در حال موجود نیستن معنیش اینه که در وقتی هم موجود نیستن؟ اصلا موجود نیستن؟ این نتیجه گرفته نمیشه؟ استدلال سلال تامیه. صفحه 92 هستیم، سطر دهم. و جواب من بچین الاول این است که لا نسلم ان الماضی و المستقبل معدومان مطلقا. ما این دوتا رو معدوم قرار نمیدیم مطلقا، بله معدوم فلحال قرارشون میدیم، اما معدوم مطلقا قرارشون نمیدیم، بل فلحال، یعنی فلحال معدوم است، نه اینکه مطلقا معدوم باشن. فلا یلزم من نفی وجود الحرکت فی الحال نفی وجود الحرکت مطلقا. اگر ولا یلزم بود کبرا قرارش میدادیم، اما الان فلا یلزمه، باید نتیجه قرارش بدیم. در عبارت خواجم که بعدا میاد ملاحظه کنید اونجا هم فلا یلزمه. مرحوم لاهیجی به تبع خواجه فلا یلزم فرموده، پس باید عبارت رو نتیجه گرفت، یعنی کبرا رو محذوف کرد. حالا که کبرا محذوفه ما باید تقدیر بگیریمش. عبارت اینطور میشه: لا نسلم ان الماضی و المستقبل معدومان مطلقا بل فی الحال، به این صورت در میاد. ماضی و مستقبل در حال معدومند، این صغرا یعنی در ظرف حال نفی می شوند، این صغرا. کبرا اینی که از نفی شی در ظرفی لازم نمی آید نفی شی مطلقا. نتیجه اینه فلا یلزم من نفی وجود الحرکت فی ظرف الحال نفی وجود ها مطلقا، که کبرا رو تقدیر گرفتی تا این فلا یلزم نتیجه بشه. و الیه اشاره به قوله، به همین وجه اول اشاره کرده مصنف به قولش، گفته و الحرکت لا وجود لها فی الحال، حرکت در حال موجود نیست، یعنی در ماضی و مستقبل موجوده، در حال موجود نیست. فلا یلزم نفی حرکت مطلقا، حالا که حرکت در حال موجود نیست باید حکم کنیم که در حال موجود نیست، نباید حکم کنیم که اصلا موجود نیست. پس از نفی وجودش در ظرف حال لازم نمی آید نفی وجودش در مطلق ظروف، که حتی ظرف ماضی و مستقبل را هم شامل شود. این استدلال بود، تمام شد. استدلال رو توجه کنید، مبتنی بر حرکت قطعی است. حرکت رو به دو قسم تقسیم می کنند، یکی حرکت قطعیه، یکی حرکت توسطیه. حرکت قطعیه یعنی حرکت در قطعات مختلف مسافت. وقتی ما مثلا میخواییم از این سر اتاق تا اون سر اتاق حرکت کنیم، هر قدمی که برمیداریم طی کردن قسمتی از مسافته. این قدم یک حرکت، قدم بعدی حرکت بعدی، و قدم سوم همینطور. این اجزا رو کنار هم میذاریم و اصل حرکت درست میشه. این میشه حرکت قطعیه، که حرکت قطعیه تقسیم میشود به این اجزا. اما حرکت توسطیه عبارت هست از این که متحرک بین ابتدای حرکت و انتهای حرکت باشه. از وقتی از این سر اتاق را میفته بهش میگیم داره حرکت میکنه، تا وقتی میرسه به اون انتهای اتاق، و تمامش یک حرکته. چون کون متحرک بین المبدأ و المنتهى حرکت توسطی است. این کون یکی بیشتر نیست، از اولی که از نقطه شروع حرکت رو شروع میکنه بین المبدأ و المنتهى قرار میگیره تا وقتی به اون منتهى برسه. وقتی به منتهى رسید این بین المبدأ و المنتهى تمام میشه. اولی که تو مبتدا است که تو مبتدا است، آخرم تو منتهى است، در این وسط بین المبتدا و المنتهى است. این بین المبتدا و المنتها بودن حرکت اوست، و چون این بین یکیست پس یک حرکت بیشتر نیست. حرکت توسطی تقسیم نمیشه، حرکت قطعی تقسیم میشه به قطعات، حرکت توسطی تقسیم نمیشه، واحده. حرکت قطعی واحد نیست، تقسیم میشه به قطعات. الان مصنف با این بیانی که کرد معلوم میشه ناظر به حرکت قطعیه بود، چون برای حرکت ماضی درست کرد، مستقبل درست کرد، حال درست کرد. خب این داره قطعه قطعه حرکت رو قطعه قطعه میکنه، این میشه حرکت قطعیه، نه حرکت توسطیه. پس مصنف در این عبارت ناظر به حرکت قطعی است و چون در این عبارت حرکت چنینی رو قبول کرده پس معلومه که حرکت قطعی رو قبول داره و حرکت قطعی میتونه رو مسافت پخش بشه و مسافت به تقسیم این حرکت تقسیم میشه، حرکت توسطی رو مسافت پخش نمیشه، یکی بیشتر نیست، مسافت ممکنه قطعات داشته باشه ولی حرکت دیگه قطعات نداره، پس نمیتوان حرکت توسطیه رو تقسیم کرد و به تبعش مسافت رو تقسیم کرد. بله حرکت قطعیه تقسیم میشه، به تبعش هم میشه مسافت رو تقسیم کرد. خب در این عبارتی که از مصنف خوندیم میبینید که حرکت قطعیه مطرح شده، پس مصنف حرکت قطعیه رو قبول داره در حالی که مشهور حرکت قطعیه رو قبول نداره و بعدن ما بحث خواهیم کرد که حرکت قطعیه هست یا نیست. هذا الجواب ظاهر فی الابتناء علی وجود الحرکه بعد القطع، این جواب مبتنی بر این است که ظاهر در این است که مبتنی است بر این که حرکت به معنی قطع وجود دارد، فی الخارج، فی الخارج متعلق به وجوده، متعلق به قطع نگیرید، مبتنی بر این است که در خارج وجود دارد حرکت قطعیه. حرکت قطعیه رو اکثرا گفتن در خارج وجود ندارد، انتظار ذهن ماست، یعنی ذهن ما حرکت قطعیه رو درست میکنه، بین تمام اجزا جمع میکنه، وقت این اجزا رو جدا جدا ولی مجتمع تو ذهن میاره و حرکت رو میبینه. ولی در خارج شما در هر لحظه‌ای یک قطعه دارید، هیچ وقت حرکت قطعیه رو یعنی حرکتی که منقطع شود ندارید، در هر زمانی همون قسم رو دارید، یعنی یک قدم رو الان دارید که دارید قدم بر میدارید، قدم بعدی نیمده، قدم بعدی هم رفته، ندارید، تو خارج ندارید، تو ذهن همه این قدم ها رو جمع میکنید، ثابت میگیرید، میگید داریم، ولی تو خارج قدم قبلی رفته، قدم بعدی نیمده، فقط اون چی که دارید قدم فعلیه، قدم فعلی هم بدون انقسام، خب این که دیگه حرکت نیست، قدم فعلی هم یه جزش باز رفته، یه جزش داره میاد. اون لحظه ای هم که شما الان دارید در خارج فکر میکنید موجوده، که اون حرکت نیست، حرکت نیست، حرکت باید در زمان اتفاق بیفته، متدرج باشه، پس حرکت قطعی ما در زمان در خارج نداریم. وقتی این قطعات زائل شده رو یا نیامده رو شما همه رو تو ذهن جمع میکنید، وقت تو ذهنتون این قطعات به هم پیوند میخورن، شما یه امر متدرج تو ذهن پیدا میکنید، تو ذهن این امر متدرج هست، تو خارج امر متدرج نیست، اجزایش تو خارجه، اجزایشون که متدرج نیستن، اجزایش از سنخ خودش نیستند. پس حرکت قطعی ما تو خارج نداریم، تو ذهن داریم اما تو خارج نداریم، ولی حرکت توسطی تو خارج داریم، چون حرکت توسطی این کون متحرک بین مبدا و منتها، این کون متدرج است و طولانی، لحظه ای نیست، طولانی است و در خارج هم هست، لزومی نداره که شما تو ذهنتون این کون رو بیارید، تو ذهنم هست، تو خارجم هست، برخلاف حرکت قطعیه که تو ذهن جمع میشه، تو خارج پراکنده است، چون پراکنده است در خارج وجود نداره و دید در ذهن وجود داره. حالا من این عبارت رو بخونم، جواب شما رو بعداً عرض میکنم. هذا الجواب ظاهر فی الابتناء علی وجود الحرکه و معنی القطع فی الخارج، فی الخارج عرض کردم مربوط به وجوده و مشهور از مذهب حکما و ظاهر از کلام شیخ در شفا هو نفی های نفی حرکت قطعیه که بیان کردن و سیاتی تحقیق الامر فی مبحث الاعراض انشاءالله تعالی، اونجا بحثش خواهد آمد. اما بیان شما، بیان شما که فرمودید اگر حرکت قطعیه رو ما در خارج قائل باشیم، حرکت قطعیه جزء ماضی داره، جزء حال داره، جزء آینده داره، پس باید ما جزء حالش هم داشته باشیم. کلام خواجه توجه کنید، خواجه میگوید اگر ماضی و مستقبل در حال وجود ندارن لازم نیست که اصلا وجود نداشته باشند. خواجه داره اینو میگه، نمیگه خود حال موجود است یا موجود نیست، او میگوید اگر ماضی و مستقبل در حال موجود نیست، لازم نمیاد که اصلا موجود نباشه. هیچ بیانی نداره که خود حال موجود است یا موجود نیست. عبارت رو توجه کنید میبینید هیچ بیانی نداره که خود حال موجود است یا موجود نیست. این که حال موجود نیست، این رو من گفتم تا مطلب رو تمام کنم، ولی نه در عبارت لاهیتیست نه در عبارت خاطر. من برای این که مطلب رو تمام کنم و نتیجه رو راحت بگیرم گفتم این حرف، و لازمم از که بگید تا نتیجه رو راحت بگیرید. خواجه میگوید در حال ما حرکت رو داریم، ولی این حرکت یعنی انتها الحرکت یا ابتدا الحرکت، همونطور که توضیح دادم. میخوام تعبیر نکنم که حال داریم یا نداریم، من گفتم باید گفت حال رو نداریم، راحت کردم از اول تعبیر صافی رو ارائه دادم که مطلب کاملا روشن بشه. حالا که شما این اشکال میکنید، من ناچارم تعبیر عوض کنم، تعبیر دقیق میگم، که تعبیر دقیق هم اشاره کردم. تعبیر دقیق اینه که ما حال رو هم داریم، ولی حال انتهای حرکت است یا ابتدای حرکت است، خود حرکت نیست. اینا اشاره کردن در بین بیانات. پس حرکت قطعی رو میگیم تو خارج هست، بنابر قولی که از کلام خواجه استفاده میشه. گروهی گفتن حرکت قطعی در خارج نیست، اون که بحثشو کردیم، اما از ظاهر کلام خواجه به دست میاد که حرکت قطعی در خارج هست. حالا کسی حرکت قطعی در خارج قائل باشه باید چی بگه؟ باید بگه اجزایی در خارج داریم، اجزایی در خارج داریم، که این اجزا یکیش ماضی است، یکیش مستقبل، یکیش حاله. اما اجزاء ماضیه اسمش حرکت است، اجزاء مستقبل اسمش حرکت است، اجزاء حالیه اسمش تمامیت حرکت یا ابتدائیت حرکت است، نه خود حرکت. پس نمیخوام نفی حال کنیم، میخوام نفی حرکت فلحال کنیم. یعنی اونی که در حالت اسمش حرکت نیست، اونی که در حالت ذاتش تدریجی نیست، ولذا حرکت نامیده نمیشه، اون انتها الحرکت یا ابتدا الحرکت. پس نمیخوام نفی کنیم حال رو، حال ما قائلیم ولی او رو حرکت نمیدونیم. همچنین حال رو ظرف ماضی و مستقبل نمیدونیم و میگوییم حرکت ماضی و حرکت مستقبل در حال وجود نداره، نمیگیم اصلا وجود نداره. پس چند تا مطلب اینجا گفته شد. یکی این که ما ماضی و مستقبل رو در حال قبول نداریم، یکی این که خود حال رو به ما این که حال قبول داریم، منتها حرکت نمیدانیمش، انتهای حرکت یا ابتدای حرکت میدونیمش. پس آنچه که تجزیه نمیشود حرکت نیست، اون چه هم که حرکت هست یعنی ماضی و مضارع تجزیه می شود، ماضی و مستقبل، ماضی و مستقبل تجزیه می شود. پس یه چیزی که حرکت باشد و تجزیه نشود نداری. به عبارت بهتر فرض کنید حرکتی هم که تجزیه می شود نشود در خارج داریم، اما آنچه که تطبیق می شود بر مسافت، اون قسمت تجزیه نشوندش نیست. اونی که قسمتی که تجزیه نمی شه نیست، اونی که از حرکت روی مسافت پخش می شه اجزاء ماضیه و مستقبل است. چرا؟ چون مسافت واحد متصله، منقطع نیست. ابتدا و انتها این وسطش ابتدا و انتها نداره، یک واحد متصله. حرکتی که میخواد رو این پخش باشه باید واحد متصل باشه، وقت واحد متصل که باشه دیگه توش ابتدا و انتهای حرکت نیست، همون حرکت تدریجی است. میخوام عرض کنم که شما توی زمین یا توی مسافت نمیتونید قطعی پیدا کنید، نمیتونید قطعه پیدا کنید که این امر تدریجی تو اون قطعه تموم میشه، بلکه ادامه داره. این امر تدریجی تو قطعات زمین ادامه داره و همه این امر تدریجی قسمت میشود، پس قطعات زمین هم قسمت میشود. اون حالش حالش منطبق بر قطع زمین نمیشه. حالا این البته اگر هم خیلی مطلوب نیفتاد اون بیانات قبلی من کافی است، شاید مثلا اینو نشه بپذیریم، بیانات قبلی کافی است. شما ظاهرا معیدید، من از کلام چون میفهمم ظاهرا معیدید، اشکال ندارد. این جواب اول بود، تمام شد و توضیحش هم داده شد. اما جواب دوم، در جواب دوم اصلا کاری به ماضی و مستقبل و اینها نداریم. مستدل گفت حرکت موجود هست و با فرض اینکه حرکت موجود است دلیلش رو تمام کرد. ما به اون میگوییم که کدام حرکت رو میگیم موجود هست؟ آیا منظور حرکت قطعی است یا حرکت توسطی است؟ کدام رو میگی موجوده؟ اگر منظورت اینه که حرکت قطعی موجود است، اون ما بعد دلیلت، اون ادامه دلیلت قبوله. اگر حرکت قطعی موجود باشد اون ادامه دلیلت قبوله. این حرکت قطعیه منطبق میشود بر مسافت، بعد قسمتی از این حرکت قطعیه تجزیه نمیشود، پس قسمتی از مسافت هم که اون قسمت از حرکت روش منطبق شده تجزیه نمیشود. حرف درسته، چون حرکت قطعیه روی مسافت پخش میشه و به تبع حرکت اون مسافت تقسیم میشه، به تبع تقسیم حرکت مسافت تقسیم میشه، به تبع لا تقسیم حرکت مسافت لا تقسیم میشه. یعنی همه مسافت تابع میشه برای همه حرکت. هر حکمی که در حرکت دارید در مسافت دارید. ادامه دلیلتون درسته اگر بگید حرکت قطعیه موجوده. اگر ثابت کنید که حرکت قطعیه موجوده حرفتون تمامه، ولی ما قبول نداریم که حرکت قطعیه موجود باشد. و اگر مرادتون حرکت توسطیه باشه اینو قبول میکنیم موجوده، ولی ادامه دلیلتون رو قبول نمیکنیم. حرکت توسطیه موجوده ولی بر مسافت منطبق نمیشه تا ادامه دلیلتون تمام بشه. پس توجه میکنید یا وجود حرکت رو که صدر دلیلتونه نفی میکنیم ولو ادامه دلیلتون رو قبول کنیم. این در صورتیست که حرکتتون مراد از حرکت حرکت قطعیه باشه. یا اینکه صدر دلیلتون رو که ادعا میکنید وجود حرکت قبول میکنیم، ادامه دلیلتون رو قبول نمیکنیم، در صورتی که مرادتون از حرکت حرکت توسطی باشه. فعلا ای حالین کل دلیلتون رو قبول ندارین، یا صدرش رو قبول دارین ذیلش رو قبول ندارین، یا ذیلش رو قبول دارین صدرش رو قبول ندارین، و دلیل شما که فقط اون صدرش نبود اون ذیلش نبود همش بود، ما همش رو قبول ندارین. پس دلیلتون مردوده، چه مرادتون حرکت قطعیه باشد مردود است، چون مبنای دلیلتون وجود این حرکت بود و ما وجود حرکت رو قبول ندارین. چه مرادتون حرکت توسطیه باشد مردود است، زیرا که مبنای دلیلتون درسته که این حرکت موجوده، ولی ادامه دلیلتون که میگفتید این حرکت رو مسافت پخش میشه درست نیست، پس نتیجه نمیتونید بگیرید. اینم بیان دوم. خب توجه کنید این بیان دوم و جواب دوم جواب اول از بین میبره، چون در این جواب دوم داریم میگیم اگه حرکت قطعیه باشد کار تمامه، و در جواب اول گفتیم مراد حرکت قطعیه است. خب در جواب اول فرض کردیم حرکت حرکت قطعیه است و موجوده، خب ادامه دلیل هم باید قبول کنید که تا آخر میریم. پس جواب اول کاملا خراب میشه با توجه به جواب دوم. لذا مرحوم لاهیجی میفرماید که ممکنه عبارت خواجه رو با این جواب دوم تفسیر کنیم، با جواب اول تفسیرش نکنیم، با جواب دوم تفسیرش کنیم. یعنی میگیم خواجه نظرش به این جواب دومه. لا بل حرکت لا وجود لها، یعنی حرکت قطعیه لا وجود لها، فلا یلزم نفیها مطلقا، یعنی اگر حرکت قطعیه نداریم لازم نیست که حرکت توسطی هم نداشته باشیم. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ ول حرکت لا وجود لها نمیخواد بگه حرکت، حرکت ماضی و حرکت مستقبل لا وجود لها فی الحال، میخواد بگه حرکت قطعیه لا وجود لها فی الحال. وقت نتیجه میگیره فلا یلزم نفی حرکت مطلقا، یعنی حرکت رو به طور مطلق نمیتونی نفی کنی، قطعیه رو قطع نفی کنی، مطلقا نفیش نکن. ما قبلا اینطور معنا کردیم حرکت ماضی و مستقبل در حال وجود ندارد، پس لازم نمیآید که اصلا وجود نداشته باشه، بلکه در ماضی و مستقبل وجود دارد. اینطوری معنا کردیم و جواب اول قرار دادیم عبارت خواجه رو. اما میتونیم جور دیگه معنا کنیم عبارت رو و جواب دوم قرارش بدیم، و اونی که اینطور بگیم حرکت قطعیه وجودی در حال ندارد، اما از نفی حرکت قطعیه لازم نمیاد نفی مطلق حرکت، بلکه حرکت توسطی هر طور. وقت بیان کنیم دلیل رو، بگیم حرکت قطعیه وجود ندارد، پس ادعای شما و مبنای دلیلتون که گفتید در حرکت موجودتون غلطه، بعدم که ادامه دادید ادامهش درسته ولی مبنا خراب. اون و از نفی حرکت قطعیه لازم نمیاد نفی حرکت توسطیه، پس نفی حرکت توسطیه رو قبول داریم ولی حرکت توسطیه پخش بر مسافت نمیشه، پس ادامه دلیلتون خرابه. دقت میکنید که کلام خواجه رو راحت میشه بر جواب دوم تفسیر کرد. و وجه ثانی من الجواب این است که انا لا نسلم که حرکت موجودتون، شما در ابتدای دلیلتون و به عنوان مبنای دلیلتون گفتید در حرکت موجودتون و بعدم مطالب ادامه دادید، ما تو همین مبنا حرف داریم، مرادتون از حرکت موجودتون چیه؟ قبول نداریم که حرکت موجود باشد اگر شما اراده کردید بهی، یعنی به وجود حرکت، حرکت به معنی قطع را، که این حرکت به معنی قطع منطبق بر مسافت می شود، پس ادامه دلیلتون درست میشه. منتها مشکل اینه که این حرکت اصلا نداریم در خارج. ادامه دلیلتون درسته که منطبق بر مسافت می شود این چنین حرکتی، اما اصل مبناتون که میگید این حرکت موجوده غلطه. و نسلم و ذالک، یعنی وجود حرکت قبول داریم، این اردتون به اون حرکت، حرکت به معنی توسط رو، یعنی حرکت توسطیه رو، لیکن این حرکت منطبق بر مسافت نیست، پس ادامه دلیلتون خراب میشه. فلا یلزم من وجود چنین حرکتی و عدم انقسام چنین حرکتی، لازم نمیاد وجود جزئی لایتجزا در مسافت، یعنی ادامه دلیلتون درست در نمیاد، چون در ادامه دلیل شما گفتید حرکت وجود دارد و تقسیم می شود، بنابراین مسافت رو هم تقسیم می کنن و به یه جا می رسد که خودش تقسیم نمی شود، پس مسافت هم به اونجا که رسید به تقسیم نشود. شما اینطوری گفتید، اصلا نوبت به این حرف نمی رسه، چون حرکت توسطیه پخش بر روی مسافت نمی شه و مسافت حکم حرکت توسطی رو پیدا نمی کنه. نه، حرکت توسطی در خارج هست، حرکت توسطی یعنی کون متحرک بین المبدأ و المنتهی به نظر همه تو خارج است، حرکت قطعی اختلافیه. و یمکن حمل کلام المصنف علی، ممکنه کلام مصنف رو بر این جواب دوم هم کنیم، علی یعنی بر این وجه ثانی. ما جواب مصنف رو هم کردیم بر وجه اول، حالا میگیم ممکنه حملش کنیم بر وجه ثانی، چون مصنف یه کلام بیشتر نداره، یه جواب بیشتر نگفته، ما دو تا جواب درست میکنیم. حالا چه لزومی داره حرف ایشون رو بر جواب اول خودمون منطبق کنیم، بر جواب دوم منطبق کنیم راحت‌تر و سالم‌تره. و یمکن حمل کلام مصنف علیه، یعنی بر این وجه ثانی، به این که اراده کنیم که حرکتی که اراده کنیم از حرف مصنف که گفت حرکت لا وجود لها فی الحال، اراده کنیم این را که حرکتی که استدللتم بها، حرکتی که شما بهش استدلال کردید، یعنی حرکتی که منطبق بر مسافت بتواند بشود که اسمش حرکت قطعی است، این حرکت لا وجود لها فی الخارج، در خارج وجود ندارد، فلا وجود لها فی الحال. چون در خارج وجود ندارد، در حال وجود نداره، در ماضی و مستقبل هم وجود نداره. منتها چون از وجود فی الحالش مستدل استفاده کرده بود، ما وجود فی الحال داریم رد میکنیم. بله، حرکت قطعیه فی الماضی و مستقبل هم وجود نداره. اصلا وقتی وجود نداره، هیچ وقت وجود نداره. لا وجود لها فی الخارج، حالا که لا وجود لها فی الخارج، فلا وجود لها فی الحال. همونطور که لا وجود لها فی الماضی و المستقبل. منتظر کردم ماضی و مستقبل رو مستقل مطرح نشده بود، لذا ما بکار نداریم. ولا یلزم، اون خواجه گفته بود فلا یلزم، ایشون حالا میگه ولا یلزم. بله؟ بله دیگه، از نفی وجود در خارج، نفی وجود فی الحال و المستقبل و الماضی نتیجه گرفته میشه. نفی فی الحال هم نتیجه گرفته میشه در ذهن. از نفی وجود فی الخارج، یعنی اگه چیز در خارج نیست، نه در گذشته است، نه در آینده است، نه الان است. اون که از کردم حرکت قطعی در خارج نداریم، چرا نداریم؟ اون توضیح دادن، بعدن هم بحثش میاد، بعدن هم بحثش میاد که حرکت قطعی در خارج نداریم.
از این در زمان حاله یا سر زمان یا ابتدایی یا آخر زمان
خارج
نفی زمان زبان در حال نفی در خارج شما
نتیجه گرفت. نخیر، من اونجا گفتم که حرکت قطعی در خارج نداریم، حالا به هر بیانی که هست، حالا بیان من گذشت، به هر بیانی که گذشت، الان ما میخوام بگیم حرکت قطعی در خارج نداریم. حرکت قطعی در خارج نداریم. اگر نداشتیم، نه فی الحال داریم، نه فی الماضی، نه فی المستقبل، و قهران فی الحال نداریم. حرف درسته. از نفی حرکت فی الخارج، نفی حرکت فی الحال رو نتیجه میگیریم، همونطور که نفی حرکت فی الماضی رو نتیجه میگیریم، نفی حرکت فی المستقبل هم نتیجه میگیریم. بله؟ الان ادعا است، ولی بعدن اثبات میشه. ما داریم میگیم بعدن اثبات میکنیم. الان برای ادعا بله مبنی
اینجوری
من استدلالم، ببینید استدلال من بود که حرکت قطعیه رو ما به طور جمع در خارج نداریم. کل استدلال من، حالا من به چه بیان گفتم که شما این برداشت کردید نمیدونم، ولی استدلال من محتواش این بود که حرکت قطعیه رو به طور جمع در خارج نداریم، به طور جمع تو ذهن داریم، و شما باید این اجزا رو در خارج داشته باشید. تو هر لحظه که میبینید ندارید. تو هر لحظه، اگر لحظه به لحظه حساب کنید، انتهای حرکت خود حرکت نیست. خود حرکت تو هیچ لحظه شما ندارید. حرکت قطعیه رو دارم عرض میکنم، ولی وقتی بردیدش تو ذهن، همه اجزا رو جمع کردید، میبینید دارید. استدلال من این بود، من کاری به این نداشتم که در حال نداریم یا در ماضی نداریم.
اینی که از نفی وجود در حال و نفی وجود در خارج هم نداره.
در وقتی استدلال، بله من گفتم که در حال نداریم، یعنی هیچ کدوم از این لحظات رو نداریم، هیچ کدوم از این قطعات و حرکت رو نداریم. به حال کاری نداشتم. حالا اگر کلمم طوری بود که شما ازش این استفاده رو کردید نمیدونم، ولی من به حال کار نداشتم. گفتم حرکت قطعیه رو نداریم. توضیح هم اینطوری بود که هر لحظه‌ای که شما حساب کنید، میبینید این قطعه رو ندارید. پس قطعات موجود نیستند، ولی در ذهن همه کنار هم موجودند. اینجوری من بیان کردم که اصل و اساس استدلال این بود که ما حرکت قطعیه رو تو خارج نمیتونیم جمع کنیم، تو ذهن داریم جمع میکنیم. تو خارج بالاخره باید وجودی داشته باشیم. ما هر جا میام این حرکت قطعیه رو بگیریم در میره، هر جا میام بگیریمش در میره، پس نداریم اینش. هیچ جا حرکت قطعیه رو تو چنگ خارج ما قرار نمیدیم، ولی تو ذهن چرا؟ تو ذهن حرکت قطعیه میاد، اجزایش جمع میشه، قشنگ این ذهن این اجزا رو میگیره و حکم میکنه که هست. تو خارج که میام اصلا نمیبینیم حرکت رو، لحظاتش همینطور داره میاد عبور میکنه، ما اصلا حرکت نمیبینیم. حرکت توسطی کنه بین مبدع و منتهاست، چطور نمیبینی؟ اون بازم دارید حرکت قطعیه میکنید، نگید قبلش رفتی بعدش رفتی، دیگه تو حرکت توسطه ما قبل و بعد نداریم. شما دارید حرکت توسطه رو به قطعیه ترجمه میکنید، حرکت قطعیه رو بزنید کنار. کون بین مبدومون تا یه چیز بیشتر نیست، ممکنه دو ساعت طول بکش، دو ساعت یه عمله، این دو ساعتی که تو میشه یه عمله، در حالی که در حرکت قطعیه در هر لحظه یه عمله. این اعمال رو میخوان جمع کنید، خارج جمع نمیشه، پس تو خارج حرکت قطعیه وجود نداره، تو ذهن جمع میشه، پس تو ذهن وجود داره. توجه میکنید شما الان حرکت قطعیه رو با حرکت توسطیه یکی دارید میگیرید، حرکت توسطیه جدا کنید، حرکت قطعیه جدا کنید، متوجه میشید که حرکت قطعیه تو خارج نیست. حالا دلیلی که من گفتم بفرمایید، دلیل باطل، ما در جای خودش دلیل میاریم. الان به صورت اصل موضوع بپذیرید که حرکت قطعیه موجود نیست. اگر حرکت قطعیه موجود نیست، پخش شدنش رو مسافت کاری انجام نمیده، تو نیست که بخواد پخش بشه. اونی که پخش میشود حرکت قطعیه است که وجود نداره، اونی هم که وجود داره حرکت توسطه است که پخش نمیشه. پس دلیل شما نمیتونه تمام بشه، یا اولش خرابه یا آخرش خرابه. به بیان کس کرد خاجم همینه داره میگه. خب ممکن حمل کلام مصنف علیه بر این بچه ثانی به این که اراده کند مصنف از کلامش اراده کرده باشد که حرکتی که شمای قائل به جز لایت تجزا استدلال کردین به اون حرکت، یعنی حرکتی که منطبقه بر مسافت شود که حرکت قطعی است، این لا وجود لها فی الخارج فلا وجود لها فی الحال. پس وقتی خواجه میگه بل حرکت لا وجود لها فی الحال، یعنی بل حرکت القطعیه، یا به عبارت دیگه به حرکتی که منطبقه بر مسافت شود لا وجود لها فی الحال و الخارج، فی الخارج ولا فی الحال. ولا یلزم من ذلک، یعنی از نفی وجود حرکت قطعیه لازم نمیاد نفی حرکت مطلقا، یعنی هم حرکت قطعیه هم حرکت توسطیه. اگر ما نفی حرکت قطعیه کردیم، معناش این نیست که حرکت اصلا نداریم، بلکه فقط حرکت قطعیه نداریم، حرکت توسطیه داریم، اما حرکت توسطیه کاری برای شما انجام نمیده، چون رو مسافت پخش نمیشه. لا یلزم من نفی من ذلک، یعنی از نفی حرکت قطعیه نفی حرکت مطلقا، زیرا حرکت به معنای توسط که منطبق بر مسافت نمیشود موجود است لا محاله. این الغیر المنطبق، لغیر درست نیست، الفش افتاده، الغیر المنطبق علی المسافه، این صفتی است که لازمه بیاد. ایشون میخواد با این آوردن این صفت بیان کنه که ذیل دلیلتون خرابه، درسته که حرکت به معنی توسطیه رو داریم، ولی این حرکت منطبقه بر مسافت نمیشود تا شما بتونید ازش نتیجه مطلوب رو بگیرید. فیکونو فی الکلام استخدامان، عبارت خواجه رو توجه کنید، به دو وجه معنا میکنه به عبارت خواجه رو، یکی به وجهی که اشاره باشد به جواب اول، یکی به وجهی که اشاره باشد به جواب دوم. اما به وجه اول، و حرکت یعنی حرکت ماضی و مستقبل، لا وجود لها فی الحال، حرکت یعنی حرکت ماضی و مستقبل در حال وجود ندارد، فلا یلزم نفی حرکت ماضی و مستقبل مطلقا. و اینطور میگیم حرکت ماضی و مستقبل در حال وجود ندارد، ضمیر نفیه ها هم به همین حرکت ماضی و مستقبل برمیگردونیم. فلا یلزم نفی حرکت ماضی و مستقبل مطلقا، یعنی در تمام ظروف. اگر در ظرف حال وجود ندارد، معناش این نیست که در تمام ظروف وجود ندارد، حرکت ماضی و مستقبل در ظرف حال وجود ندارد، نه اینکه این حرکت در مطلق ظروف وجود ندارد. دقت میکنید که ضمیر نفی ها برمیگرده به همون حرکت ماضی و مستقبل. از لفظ حرکت اراده کردیم ماضی و مستقبل رو، از ضمیری هم که برمیگرده به حرکت اراده کردیم ماضی و مستقبل رو، پس مرجع با ضمیر یکسانه، بنابراین در کلام استخدام نیست، بنابر جواب اول در کلام استخدام نیست. اما بنابر جواب دوم، والحرکه یعنی والحرکت القطعیه لا وجود لها فی الحال، وقت فلا یلزم نفی مطلق حرکت، ضمیر نفی ها به حرکت قطعیه برمیگرده، حرکت قطعیه وجود ندارد. نمیگیم پس لازم نمیاد نفی حرکت قطعیه، میگیم لازم نمیاد نفی مطلق حرکت. ضمیر نفی ها رو به مطلق حرکت برمیگردونیم. پس مرجع حرکت یعنی حرکت قطعیه، ضمیر نفی ها یعنی حرکت مطلق. مرجع با ضمیر فرجت استخدام شد. پس بنابر جواب دوم در ضمیر استخدامه، ولی بنابر جواب اول در ضمیر استخدام نیست. فیکون و فل کلام استخدامان، یعنی بنابر این جواب دوم در کلام ابن خواجه استخدام آمده که ضمیر از ضمیر اراده شده معنایی و از مرجع اراده شده معنای دیگر. از مرجع اراده شده حرکت قطعیه، از ضمیر اراده شده مطلق حرکت. اما در جواب اول از مرجع اراده شده بود حرکت در ماضی و مستقبل، از ضمیر هم اراده شده بود حرکت در ماضی و مستقبل، یعنی ضمیر و مرجع یکسان بودن و استخدامی نبود. اما در جواب دوم استخدام هست. پس ما کلام مصنف رو هم میکنیم بر جواب دوم و قائل به استخدام میشیم، حملش نمی کنیم بر جواب اول. وقتی حمل نکردیم بر جواب اول، اون محضوری که گفتیم لازم نمیاد. محضوری که گفتیم این بود که خواجه در این جواب اول داره حرکت قطعیه رو قبول میکنه، در حالی که مشهور من مذهب حکما و ظاهر من کلام شیخ فشبا هو نفیها. این محضوری بود در کلام خواجه که خواجه داره با مشهور حکما و با ابن سینا مخالفت میکنه. این محضور در صورتی لازم میاد که جواب اول رو از کلام خواجه استفاده کنیم، ولی اگه جواب دوم از کلام خواجه استفاده کردیم این محضور هم لازم نمیاد، کلام خواجه صاف میشه. پس خوبه که ما جواب دوم رو در کلام خواجه اراده کنیم. بعد اگر جواب دوم اراده کردیم، استدلال خصم را که به صورت دیگر طرح شده با جواب دوم میتونیم جواب بدیم. پس جواب دوم دو تا خاصیت داره، یکی این که اشکال رو از کلام خواجه برطرف میکنه، یکی این که میتواند تقریر دیگر خصم رو هم جواب بدهد، در حالی که جواب اول تقریر دیگر خصم رو جواب نمیده. خصم این دلیل دوم رو به تقریر دیگری بیان کرده که این جواب اول ما جواب از این تقریر دوم نخواهد بود، جواب دوم جواب خواهد بود. اگر کلام خواجه رو هم کنیم بر جواب دوم، از این تقریر دوم هم خواجه جواب داده. پس کلام خواجه هم مسئول از اشکال می شود، هم تعمیم پیدا می کند. پس بهتر است که این کار رو بکنیم. حالا تقریر دوم چیست و چگونه جواب دوم اون تقریر دوم رد میکنه و جواب اول تقریر دوم رد نمیکنه، این شده در جلسه آینده.